السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبيه الأمين الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء ملك يوم. خب، خدای بزرگ رو شاکریم، سپاسگزاریم که در این ماه مبارک رمضان هم توفیقی نصیب بنده شد که خدمت شما برادران و خواهران باشم. از همت و حمایت حضرت آیت الله رمضانی هم خالصانه تشکر میکنم که اسباب این توفیق رو فراهم فرمودن. انشاءالله از برکات این ماه برکت، رحمت و مغفرت بهرمند باشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ما طبیبانیم، شاگردان حق. چقدر زیبا، چقدر لطیف، چقدر روان و روشن و آسان مولانا در مثنوی وضعیت انبیا رو و شخصیت انبیا و امامان رو توصیف میکنه، بیان میکنه. میگه اگر از اونها بپرسید شما برای چه آمدید، در این عالم در پی چه کاری هستید، چه نقشه‌ای در سر دارید، کار و بار شما چیست، چه گرهی قرار است از گره فرو بسته بشر باز کنید، پاسخ اونها یک کلمه است: ما طبیبانیم. ما طبیب. طبیب چی کار میکنه؟ طبیب طبابت میکنه، میگرده ببینه کی ناخوشه، کی بیماره، بیماری رو، ناخوشی رو از اون میگیره، تندرستی، سلامت، بهبود رو برمیاد. کار ما همینه. ما طبیبانیم. میگه اگر از اونها بپرسی که این طبابت رو در کدام مکتب، در کدام مکتب خانه آموختید، کجا شاگردی کردید، شما شاگردان چه کسی هستید، پاسخ اونها یک کلمه است: شاگردان حق. میگن ما در مکتب حق، در مکتب خداوند زانوی ادب زدیم، ما مستقیما از چشمه دانش نوشیدیم بی واسطه. مگه میشه انسان بی واسطه شاگرد حق باشه؟ چرا نمیشه؟ قرآن میگه شما میتونید دریافت کنید، خدا بشه آموزگار شما. اونتا شرط داره، شرطش رو انبیا، اولیا، پاکان رعایت کردن، شما هم رعایت کنید. اتقوا الله یعلمکم الله. مردم با تقوا بشید، خدا معلم شما میشه، خدا آموزگار شما میشه، خدا الهام بخش شما خواهد شد. اتقوا الله، با تقوا باشید. تقوا یعنی پرهیز، ولی پرهیز با حرکت، نه پرهیز با سکون. بعضی ها تقوا رو بد میفهمن، فکر میکنن تقوا یعنی پرهیز با سکون، یه گوشه ساکن بشه توی کوهی، توی غاری، توی بیغولهی، یه سجاده، یه تسبیحی، یه قرآنی، یه مفاتی، خودش باشه و خودش. میگه یه گوشه مینشینم، پرهیز میکنم از خطاها، از لغزشها. این همون چیزیست که قرآن نهی میکنه تحت عنوان رهبانیت، گوشه‌گیری. گله میکنه که رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم. این گوشه‌گیری رو این راهبان مسیح خودشون از پیش خودشون در آوردن. ما ننوشته بودیم، ما کتبناها علیهم. چقدر تعبیر دقیقی، ما کتبناها علیهم. میگه ما این چیز به زیان اونها ننوشتیم، یعنی اگه می نوشتیم به زیانشون بود، به علیهشون بود، ما هم چه کاری نکردیم. انسان اگه گوشه گیر باشه به زیانش تمام میشه. یه آینه اگه گوشه بیفته توی انبار، توی پستو، پر از گرد و غبار میشه، زنگ میزنه. این آینه بایستی در معرض دید باشه، کوچکترین لکه‌ای که پیدا کرد دیده بشه و پاک بشه. گوشه‌گیری ممنوع، تقوا پرهیز با سکون نیست، پرهیز با حرکت. تو باید بیای تو جامعه جاری بشی، حرکت کنی، راه بیفتی، بین مردم و کوچه و بازار آمد و شد کنی، اونگاه پرهیز کنی. پرهیز کنی مثل یه راننده. ببینید راننده پرهیز با حرکت داره، یعنی تو خیابونهای پرترافیک حتی تردد میکنه، رفت و آمد میکنه، آمد و شد میکنه و در این حال پرهیز میکنه از خلاف، از تخلف، از سبقتهای غیر مجاز، از سرعتهای غیر مجاز، از این که به کسی بزنه، از این که بهش بزنن، از این که بیراهه بره. تمام تلاشش اینه که مبادا بیراهه بره، همش دنبال اینه که نزدیکترین راه رو پیدا بکن. اگر یه مسیری هم خطا بره سریع برمیگرده در اولین فرصت و با سرعتش اون تأخیر رو هم جبران میکنه. پرهیز با حرکت. تقوا یعنی همین. تقوا یعنی تو زندگیت هر حرکتی، هر عملی، هر اقدامی در جامعه داشته باشی اون تا همراه با پرهیز. پرهیز کنی از خطا، از لغزش، از لغزیدن. هر کسی این تقوا رو رعایت بکنه خدا میشه آموزگار او. اتقوا الله یعلمکم الله. انبیا یک چنین تقوایی رو رعایت کردن. این تقواست که انسان رو نزدیک میکنه، نزدیک میکنه به حق، نزدیک میکنه به حقایق. وقتی انسان نزدیک شد دریافت میکنه. اول قرآن ببینید، هدن للمتقین، میگه این قرآن فقط هدایت کسانی رو میتونه داشته باشه که متقین باشن. متقین باشن یعنی اهل پرهیز باشن. چون اهل پرهیز بودن نزدیک شدن، چون نزدیک شدن دریافت میکنن، دریافت میکنن. شما ببینید یه آیه داره قرآن خیلی عجیبه، میگه بعضی ها اولائک ینادون من مکان بعید، ینادون من مکان بعید. ببینید یه خواننده خیلی خوش صدا، خیلی معروف، اگر در یک کیلومتری شما یک آواز خیلی زیبایی رو بخونه، گیریم به گوش شما برسه، اون چه که به گوش شما میرسه نداست، صداست، لفظ نیست، نمیدونید چی داره میخونه، از اون زیر و بمهای اون نمیتونید خبردار بشید، اون هنرنمایی ها، اون ظرافت ها رو نمیتونید بفهمید. وقتی میتونید بفهمید که بهش نزدیک باشید، یه خط بسیار زیبایی در 30 متری شما، 40 متری شما سینه آویز دیوار باشه، شما جز سیاهی چیزی نمیبینی، اصلا اون ظرافت های خط هیچ متوجه نمیشی، اما اگه بری نزدیک بهره میبری، بهره مند میشی، استفاده میکنی، اون ظرافت ها، اون لطافت های خط رو متوجه میشی. میگه بعضیا هستن که از قرآن دورن به خاطر بی تقوایی هاشون، چون دورن از قرآن فقط یه صدا میشنوند، یه صدای گنگ، ناموزون، نامفهوم. میگه اینا چیه؟ اینا چی میخونن؟ ولی کسانی که به این قرآن نزدیک بشن، اون لطافت ها، اون هدایت ها، اون ظرافت ها رو یکی پس از دیگری برخوردار خواهند شد. پس تقوا انسان رو نزدیک میکن. و انسان وقتی نزدیک شد گیرنده خواهد شد، دریافت خواهد کرد. سر این که پیامبران، امامان، پاکان دریافتشون از ما خیلی بیشتره به خاطر همین پرهیزهایی است که در زندگیشون رعایت کردن. ما طبیبانیم شاگردان حق، بحر قلزم دید ما را فن فلق. این مولوی از سن 7 سالگی حافظ کل قرآن بود، با قرآن مأنوس بود، لذا کلمات قرآنی در لابلای ابیاتش، اشعارش، سخنانش موج میزنه، پیداست، پراکنده. نمونش همینجا فن فلق، این آیه قرآن، اوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر فن فلق. به موسی گفتیم موسی چوب به این دریا بزن، دریا شکافته میشه، دریا نمیتونه مانع تو بشه، هر کس با من باشه هیچی نمیتونه مانعش باشه، ولو یک دریا باشه اون دریا کنار خواهد رفت. مولوی همین رو میگه، میگه اینها ما طبیبانی هستیم که هیچ چیز مانع ما نمیشه در طبابت. ما اگر بخوایم کسی رو طبابت بکنیم، دریا هم باشه به احترام ما کنار خواهد رفت. بعد میگه اگر از اینا بپرسی، خب شما میگید ما طبیبانیم، ما طبیب کم نداریم، تا دلت بخواد طبیب داریم، توی مطب‌ها، توی بیمارستان‌ها پر از طبیب و پر از حکیمه. میگه اگر شما این سوال از اینا بپرسی، جواب اونا یک کلمه است: آن طبیبان طبیعت دیگرند که تو را از راه نبضی بنگرند. نه خیر، ما با اونا مقایسه نکن. اینایی که تو مطب ها نشستن از طریق نبض، اونم نه همشون، بعضیشون، اونم نه همه بیماری ها، بعضی بیماری ها، اونم نه بیماری های روحی، بیماری های جسمی رو متوجه میشن. آن طبیبان طبیعت دیگرن که تو را از راه نبضی بنگرن. ما به دل بی واسطه خوش بنگریم. ما تو همین که برابر ما قرار بگیری، یه نگاهی به دلت میاندازی بدونی که حرف به ما بزنی، بی واسطه میفهمیم تو دلتو چی میگذره، چه بیماری هایی در دلتو خانه کرده، لانه کرده، بهت میگیم و مداواش میکنیم. همین تویی که اینقدر شاد و شنگولی، اینقدر زرق و برق به زندگیت زدی، همه میگن خوش به حال این، اگر بیای برابر ما بنشینی، ما یواشکی تو گوشت میگیم، میگیم تو غصه داری، تو غمگینی، قبوله؟ میگی قبوله. اگر پذیرفتی اون وقت معالجت میکنی، میگیم ببین غم مثل سایه است، غم مثل سایه است، سایه فقط با نور ایجاد میشه و فقط هم با نور از بین میره، سایه فقط با نور پدید میاد، فقط هم با نور ناپدید میشه. یه مداد شما بذار اینجا، یه چراغ قوه بگیر این طرف روشن، سریع اون طرف مداد یه سایه میفته. چین سایه رو پدید آورد؟ نور. حالا اگر همین چراغ قوه رو شما بیارید بالای مداد به صورت عمودی به تابه، دیگه از سایه خبری نیست. چی سایه رو از بین برد؟ نور. تنها چیزی که میتونه سایه رو ایجاد کنه نوره، تنها چیزی هم که میتونه سایه رو از بین ببره نوره. غمها مثل سایه هن. الله و نور، و خدا نوره، خداست که غم در دل شما ایجاد کرده مردم، و خداست که میتونه غمها رو از دل شما بیرون ببره مردم. هیچ کس نمیتونه از بین ببره، همونطور که هیچ کس نمیتونه سایه رو از بین ببره. تمام قدرت های عالم جمع بشن نمیتونن سایه یه مداد رو از مداد بگیرن جز نور. غم ها مثل ساین، خدا غم به دل شما انداخته. فعثابکم غمن بعد غمن، این آیه قرآنه. خدا به اینها غصه روی غصه داد، غم روی غم داد، هرگاه میبینی غم روی غم میاد او داده. و تنها کسی که میتونه این غم ها رو از بین ببره اونه. قل الله ینجیکم منها و من کل کرب ثم انتم تشرکون. بابا خداست که شما را از هر غمی نجات میده، پس شما برای او شریک قرار میدهید. اگه یه غمی از دلت رفت بیرون، میگی فلانی یه جوکی گفت، یه شوخی کرد، این غم رفت. او نبود، ما بردیم. او وسیله ما بود، او واسطه ما بود. چرا برای ما شریک قرار میدیم؟ هرگاه غمی از دلت زدوده شد، توسط هر چیز، توسط هر کس، او مأمور ماست، او فرستاده ما. غمها رو ما ایجاد میکنیم. پس دنبال سر هر کسی را نیفت، فقط دنبال سر خدا را بیفت. این هدایت قرآنه. بین ما تا یه غم و غصه میاد، برابر هر کس و ناکسی خم میشیم، از هر کس و ناکسی کمک میخوایم جز خدا، در حالی که تنها کسی که میتونه این غم و غصه رو از بین ببره فقط خداست، هیچ کس دیگری نیست. هیچ کس دیگری نیست. چرا ما از این هدایت ها دوریم؟ چون از قرآن دوریم. بعد بگیم قرآن چی میگه؟ قرآن چی به درد زندگی ما میخوره؟ ینادون من مکان بعید. اگه نزدیک بشیم به قرآن، این هدایت ها رو بگیریم، دیگه هر غصه ای آمد سراغ هر کس و ناکسی نخواهیم رفت، سراغ خودش میریم. و وقتی سراغ خودش بری، راه بد نشون میده، میگه میخوای این غم بره؟ میخوای این غم بره؟ هر روز این جمله رو بگو، غم و غصت از بین خواهد رفت. اینایی که در کودکی یه قطره فلج اطفال بهشون میدن، یه عمر از افلیت شدن نجات پیدا میکنن. یه قطره است. خدا هم همینطوره، گاهی با یه جمله غمها رو از دلهای شما رو میبره. توی مسجد پیامبر نشسته بود، جبرئیل هم کنارش، داشتن با هم صحبت میکردن. یه وقت ابوذر وارد شد. ابوذر که وارد شد، جبرئیل تا چشمش به ابوذر افتاد، یه تبسمی کرد، خندید. حضرت فرمود چرا میخندید؟ گفت این مرد تو این عالم خیلی خوشه، هیچگاه غم، هیچگاه غصه تو دل این مرد خانه نمی کنه، لانه نمی کنه. این مرد هیچگاه غمگین نمیشه، هیچگاه غصه دار نمیشه. میدونی چرا؟ گفت نه. گفت یه دعاییست هر روز میخونه، من وقتی رفتم ازش بخواه اون دعا بهت بگه. اون دعا هست که این رو از غمها نجات داد. پیامبر می وقت جبرئیل رفت به ابوذر گفتم تو چرا اینقدر شادی؟ چرا هیچ غمی نداری؟ چرا هیچ غصه ای نداری؟ گفت من چوپان بودم، گوسفند چرا نمی کردم. وقتی شنیدم شما به پیامبری رسیدی، به شما ایمان آوردم. روزگار عجیبی داشتم، غم ها غصه ها منو رها نمی کرد. غم پشت غم، غصه پشت غصه. یه روز گفتم خدایا تو رو به حق این پیامبری که من بهش ایمان آوردم یه وردی، یه ذکری یاد من بده تا این غم‌ها، تا این غصه‌ها از دل من دور بشه. میگه در همون عالم خواب یا بیداری یادم نیست، بهم گفتن هر روز این دعا رو بخون. این رو دارین در کتب دعا. میگن هر کس غمی داره، غصه‌ای داره، هر صبح بعد از نماز صبح این یک سطر دعا رو بخون. اللهم انی اسألک الامن والایمان بک. خدایا ازت میخوام به من امنیت بدی، به من باور بدی به خودت. من به هر چیزی باور دارم جز تو. بیا باور من رو به خودت معطوف کن. و تصدیق به نبیک، این تصدیقی که نسبت به پیامبرت دارم باشه، از من گرفته نشه، هیچگاه او رو تکذیب نکنم. والعافیه من جمیع البلا. خدایا عافیت بهم بده، سلامت بهم بده از هر بلایی، از هر محنتی، از هر مصیبتی. و شکر علی العافیه، و این عافیتی هم که بهم میدی شاکر باشم، ممنون باشم، فراموش نکنم، ازت تشکر کنم. والغنا من شرار الناس. خدا یه کاری بکن دستم برابر هر کس و ناکسی دراز نشه، من بی نیاز بشم از آدم های شریر و شرور و پست روزگار. میگه از روزی که این دعا رو میخوندم غم ها و غصه ها آرام آرام از دل من رفتن. دعاست بستر بسته به مفتاح دعا بکشاین. ما طبیبی، ما بهت میگیم غم داری، غصه داری، برای زدودن غم ها و غصه ها باید پناه به او ببری. و او هم گفته با دعا با من ارتباط برقرار کنید، من زبان دعا رو تأثیر خواهم داد. منتها از دعا کد دوا، دعا مثل دوا سیاتو موشه. دوا باید اولا طبق زمان بندی های خودش مصرف بشه، دوم به تناسب مصرف بشه. کسی که گوش درد داره داروی چشم درد مصرف نکنه، اندازه رو رعایت بکنه، همون اندازه ای که بهش گفتن، نه کم نه زیاد، و استمرار رو داشته باشه. شما یک دعا رو با این شرایطش تعقیب بکنید، ببین آثار اون دعا در شما پیدا میشه یا نه. همین دعا رو در این ماه رمضان زمزمه خودتون داشته باشید. این دعا گفته شده بعد از نماز صبح خونده بشه، هر روز خونده بشه، کم و زیادش هم نکنید، همین باشه. استمرارم بدید، چهار روز خوندید نگید خبری نشد، استمرار بدید. شما مگه تو دارو میخوری اثر میکنه؟ استمرارش تأثیر باشه. از دعا کده با ما طبیبانیم، ما طبیبیم، ما طبابت میکنیم، یعنی ما غمها و غصه های روحی و روانی شما رو از شما میگیریم. آن طبیبان غذایند و سمار، جان حیوانی به دیشان استوار. این طبیبایی که تو مطبان نشستن، اینا طبیب خوراک و میون. میگه سرما خوردی؟ سرخ کردنی نخور. سرما خوردی؟ لیمو شیرین بخور. آن طبیبان غذایند و سمار، جان حیوانی به دیشان استوار. بله این جان، این بدن، این جسم اگه بخواد سالم بشه نسخه های اونا اثر داره. ما طبیبان فعالیم و مقال، ملهم ما پرتو نور جلال. کین چنین فعلی تو را نافع بود، وان چنان قولی زره قاطع بود. این چنین قولی تو را پیش آورد، وان چنان فعلی تو را نیش آورد. ما طبیب خوراک و میوه نیستیم، ما طبیب فعل و قولیم. ما میگیم چی کار بکن که پیش بری، چی کار نکن که اگر کردی عقب میوفتی، چی حرفی بزن تا بالا بری، چه حرفی بزنی پایین میاد. ما طبیبان فعالیم و مقال، ما حرفمون اینه. ما میگیم ببین ناسپاسی نکن، اگر ناسپاسی کردی زندگی سرد میشه. چرا زندگی های ما اینقدر سرده؟ سر سردیش چیه؟ ناسپاسی هاییست که تو زندگی ما موج میزن. ما ها غالبا آدم های ناسپاسی هستیم. و وجود نازنین امام صادق فرمود لعن الله، خدا لعنت کنه، لعنت خدا بر او باد. لعنت ناسزا نیست، فوش نیست، لعنت یعنی دور بودن. شما در زیارت عاشورا لعن میکنید کسانی رو. لعن میکنید یعنی چی؟ میگید خدایا اینا مردم رو از رحمت خدا محروم کردن، تو هم اینا رو از رحمت خودت محرومشون کن، از رحمت خودت دور بدار. بعد امام صادق میگه، میگه همین لعنتی که اونجا خوندی فقط بر اونا نیست، یه کسان دیگری هم هستن. لعن الله قاطعی سبیل المعروف، خدا لعنت کنه اونهایی که راه خوبی رو میبندن، راه خوبی رو میزنن، راهزن خوبی ها هستن. و هو رجلون، و اون میدونید چه کسانی هستن. و هو رجلون یصنع الیه المعروف فیکفرو، یه آدمی که بهش خدمت میکنن ناسپاسی میکنه، میگه مگه چیکار کرد؟ این ناسپاسی تو زندگی ما موج نمیزنه. به خاطر همین ما از رحمت و راحت الهی دوریم، زندگی های ما اینقدر در رنج و زحمت پر از این ناسپاسی ها. آقا میاد به خانه، به خانومش میگه مگه چیکار کردی؟ 4 تا که لباس شستی، همه میشورن. 4 تا بشقاب شستی، همه میشورن. شق القمر که نگردی، مگه فقط تو غربت هستی؟ همه تو غربت. ناسپاسی، میگه این ناسپاسی زندگی رو سر میکنه. این موجب میشه که این خانومه دیگه دستش به کار نره و تو به این وسیله راه خیر و خوبی و احسان رو بستی. یا خانومه با آقاش میگه تو ما این چی کار کردی برای ما؟ این شد زندگی مرد شور این زندگی. چهار سال پیش ما رو یه مسافرت بردیم، اونم 20 کنسرو لوبیا گرفتی که اونجا رستوران داریم. ناسپاسی اینا زندگی رو سرد میکن، زندگی رو از رحمت خدا دور میکن. ما طبیبان فعالیم و مقال، ما میگیم از این کارا نکنید، از این حرفا نزنید. ما به شما میگیم دیگران رو با نیتهاشون ارزیابی کنید، خودتون رو با اعمالتون، زندگیتون گرم میشه. اگه کسی یک بدی بهت کرد، بگو نیتش خوب بود، قصدش خوب بود، ولی خودت اگه یک کاری کردی بد در اومد، بگو کارم بد بود. دیگران رو با نیتهاشون ارزیابی کن، خودت رو با اعمالت ارزیابی کن. ما طبیبان فعالیم، ما طبیبانی هستیم که به شما میگیم چه فعلی چه قولی باید انجام داد، باید گفت و چه فعل و قولی رو نباید. کار ما طبابت، طبابت محصولش سلامته از هر نوعی که باشه. اگه طبابت جسمی باشه سلامت جسمی، اگه طبابت روحی باشه سلامت روحی. طبیبی که تو مطب‌ها نشسته نسخه میده، اگر عمل کنی شخصت سالم میشه. ما انبیا، ما اولیا نسخه میدیم، اگر انجام دادی شخصیتت سالم میشه. اگر شخصیت سالم میخوای، اون فقط از دست ما برمیاد، از دست هیچ کس ساخته نیست. منتها ببینید اینجا یه نکته هست، ممکنه شما بگید حالا از کجا شما درست میگید؟ از کجا معلوم که شما اهل بیت، شما امامان درست میگید به ما؟ ما از کجا بفهم؟ میگن خب ما جانشینان پیامبریم. دیگه بدتر، از کجا معلوم که اون پیامبری که شما جانشینش هستید اون درست بگه؟ ما از کجا باور بکنیم حرفهای پیامبر؟ بابا پیامبر فرستاده خداست، اونم باز یه سوال، خدا کیه؟ از کجا معلوم که خدایی باشه؟ از کجا معلوم؟ و این پرسش مهمیه. این پرسش اگر حل بشه مسیر زندگی ما عوض میشه. چرا ما دمدمی مزاجی؟ چرا ما ماه رمضان که میشه حال و هوامون رمضانی میشه، بعد از ماه رمضان یه حال و هوای دیگری پیدا میکنیم؟ چون ما به این پاسخ هنوز نرسیدیم. ما در عادت هامون داریم زندگی میکنیم، ما در عادت هامون زندگی میکنیم. اگه پاسخ روشن بشه دیگه یکسان میشیم، حالمون یکسان میشه دیگه، رمضان و غیر رمضان نداره، اروپا و غیر اروپا هم نخواهد داشت. ببین یه مثال خیلی ساده بزنم و عرضم تمام. شما با رفیقت سوار ماشینی، داری از اینجا میری به سمت برلین، به رفیقت میگی به نظرت این زمین‌های اطراف، این طرف اون طرف، این زمین‌ها به درد مرکبات میخورن؟ اگر نارنگی بکارن، پرتقال بکارن، جواب میده؟ اون میگه آره. شما میگی نه. او دلیل میاره که میشه، شما دلیل میاری که نمیشه. چه دلیل شما، چه دلیل او، چه حق با شما، چه حق با او. روی مسیر شما، روی حرکت شما، روی نوع حرکت شما هیچ تأثیری نخواهد داشت. روی رفاقت شما هیچ اثری نخواهد داشت. با همون سرعتی که میرفتید الان هم میرید به سمت برلین. ولی یه وقت سوال، یه سوال دیگریست. به رفیقت میگی ما قراره به کدوم سمت بریم؟ ما قرار نیست جنوب بریم، این بر شماله. تا گفتی این بر شماله، پا از روی گاز برمیداره، میزنه کنار، میگه دلیلت چیه؟ او دلیل میاره، شما هم دلیل میاره. او اثبات میکنه، شما هم اثبات. اینجاست که اگر او نپذیرفت شما پیاده میشی، شما با او همراهی نمی کنی، شما از او جدا میشی. سوال از این که آیا این عالم خدایی دارد یا نه، روی همه چیز اثر خواهد گذاشت. روی نوع حرکتت، جهت حرکتت، روی رفیقهات اثر میزه. اگه به این پاسخ برسی، همه چیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. من تمام تلاشم اینه که در این ماه مبارک رمضان، اگر خدا توفیقی بده، همونطور که اشاره میکنیم به کلمات این بزرگواران، تحت عنوان شخصیت سالم چیکار کنیم شخصیت ما سالم بشه و اینا چیکار میکنن که شخصیت ما سالم میشه، یک گریزی هم به این مسائل اعتقادی خواهم زد. اما البته طبق کتابای اعتقادی پیش نمیریم. ببینید خیلی چیزایی که مطرح میکنن درسته اما لازم نیست. باید ببینیم کدام لازمه. در بین لازمها باید ببینیم کدام لازمتر. در بین لازمترها ببینیم کدامش فوریه. در بین فوری ها ببینیم کدامش فوتی و حیاتیه. بعضی حرفا هست حیاتیه، اگه انسان به پاسخش برسه روی زندگیش خیلی تأثیر خواهد داشت. خیلی تشکر میکنم از حسن توجهتون. بازم آرزو میکنم که انشالله این ماه عزیز بر همه شما مبارک باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.